ساعت 19 در ایران، 15:30 در دهکده گرینیچ در نزدیکی لندن، مرجع تعیین وقت در جهان. جمعه 13 آوریل 2012 میلادی، 25 فروردین ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و شامگاه خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز حسن جعفری با تازه ترین خبرها.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. ساعتی پس از ناکامی کره شمالی در پرتاب موشک به فضا، کشورهای مختلف این اقدام را محکوم کردند. کاخ سفید اعلام کرد کره شمالی حتی با وجود ناکامی در پرتاب این موشک همچنان خطری برای امنیت منطقه است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که این اقدام کره شمالی تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا و بیشتر کشورهای منطقه نیز این اقدام کره شمالی را محکوم کردند. تلویزیون دولتی کره شمالی هم رسما اعلام کرد که پرتاب ماهواره این کشور به فضا شکست خورده است. تلویزیون دولتی کره شمالی اعلام کرد پرتاب ماهواره کوانگ میونگ سونگ روز جمعه به شکست انجامیده و کارشناسان به دنبال کشف علت این ناکامی هستند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است تا ساعتی دیگر در مورد نحوه برخورد با این اقدام کره شمالی جلسه اضطراری تشکیل دهد. بنابر گزارش‌ها، یک روز پیش از آغاز گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1، هیئت‌های طرف‌های مذاکره امروز وارد استانبول شدند. هیئت ایرانی به ریاست سعید جلیلی امروز وارد استانبول شد و به گزارش رسانه‌های ایران عصر امروز با هیئت چینی دیدار و گفتگو کرد. روز گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در اقدامی کم سابقه یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد و از جمله خواستار اعتماد سازی طرفین شد. قرار است دور تازه مذاکرات ایران و 5+1 پس از 15 ماه وقفه فردا در استانبول برگزار شود. در دومی روز از اجرای آتش‌بس در سوریه، هزاران تن از معترضان این کشور روز جمعه به خیابان‌ها آمدند و علیه رژیم بشار اسد شعار دادند. به گفته مخالفان، در تظاهرات مختلفی که در شهرهای سوریه برگزار شد، دست کم 3 نفر به دست ماموران امنیتی کشته شدند. صبح امروز نیز درگیری‌های بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در نزدیکی مرز ترکیه روی داده بود. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد اعزام ناظران بین‌المللی سوریه را بررسی کند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز در اقدامی تاریخی به میانمار، برمه سابق، سفر کرد. آقای کامرون پس از دیدار با تین سین رئیس جمهوری میانمار گفت که دولت او باید نشان دهد تصمیمش برای رفتن به سوی دموکراسی برگشت ناپذیر است. همچنین نخست وزیر بریتانیا و آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار کنفرانس خبری مشترکی برگزار کردند و هر دو طرف بر توقف تحریم‌ها علیه میانمار تأکید کردند. شبکه تلویزیونی راشا تودی وابسته به دولت روسیه از روز سه‌شنبه 17 آوریل پخش مجموعه برنامه‌ای را آغاز می‌کند که مجریان جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس است. به نوشته وبسایت ویکی‌لیکس، آقای آسانج در شرایطی که در بریتانیا در بازداشت خانگی است، کار تصویربرداری این مجموعه 12 قسمتی را به پایان برده است. اولین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده 4 فردی که متهمند قصد داشتند به دفتر روزنامه دانمارکی منتشر کننده کارتون‌های پیامبر اسلام حمله کنند، امروز در دانمارک برگزار شد. این 4 فرد که لبنانی، تونسی و مصری تبار هستند و 3 نفرشان شهروند سوئد هستند، به تروریسم و نگهداری غیرمجاز اسلحه متهم شدند و در صورت اثبات اتهام‌هایشان حداکثر به 16 سال حبس محکوم خواهند شد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا. این آخرین فرصت است. آخرین فرصت برای پرهیز از درگیری نظامی با ایران. با این برچسب سرشار از نگرانی، جهان به گفتگوهای هسته‌ای فردا در استانبول چشم دوخته است. از تحلیل رسانه‌های گروهی بین‌المللی در این زمینه آگاه می‌شویم و خواهیم دید که دولت‌های اتحاد جمهوری‌های شوروی سابق از هم اکنون آماده شدند، آماده برای پیامدهای حملات نظامی احتمالی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و بر زمینه کوبش‌ها بر طبل جنگ. موشک قیمت مایحتاج عمومی در ایران دم به دم اوج می‌گیرد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. این آخرین فرصت است. اکثریت غریب به اتفاق تحلیلگران و کارشناسان معتقدند که از سرگیری گفتگوهای تهران و گروه 5+1 بر سر بحران اصلی جمهوری اسلامی آخرین فرصت است برای جلوگیری از حمله یا حمله‌های نظامی به تأسیسات هسته‌ای در ایران. همه چشم به استانبول دوختند و برای گفتگوهایی سراپا گوش شدند که از فردا شنبه آغاز می شود. با این حال شماری از دیپلمات‌های غربی با بروز نرمش‌هایی در اردوگاه جمهوری اسلامی از احتمال سازش در این گفتگوها یاد کردند، البته با احتیاط. سازش بر سر اینکه انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران بماند، اما تا حد اورانیوم 20% غنی شده و نه بیشتر. مینا بهارمست از رادیو فردا و گزارشی فراگیر از همین گفتگوهای سرنوشت ساز.
هیئت ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان برای مذاکره با گروه 5+1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان به استانبول رفت. به گزارش خبرگزاری‌ها کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این مذاکرات حضور خواهد داشت. ظاهراً سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران آنچنان که چند روز پیش گفت با ابتکارات جدید به استانبول رفته است.
ما با ابتکارهای جدید خواهیم رفت. امیدواریم که اونها هم با رویکردهای سازنده و با یک روحیه همکاری وارد این گفتگوها بشن.
در مقابل هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از شرکت در نشست کشورهای گروه 8 در واشنگتن از ایران خواست بدون پیش شرط و با نگاهی سازنده و جدی وارد گفتگو شود. او افزود که 6 قدرت در برخوردشان با ایران قاطع و متحدند و انتظار دارند که ایران با آمادگی به مذاکرات بیاید و علائمی هم دریافت کردند که هیئت ایرانی با ایده‌های جدید به استانبول می‌آید. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که می‌خواهند ایران به طور واضح نشان دهد که با آنچه پیشنهاد می‌کند و این گفته که واقعاً قصد ساختن سلاح هسته‌ای ندارد عمل کند. خانم کلینتون به سخنان آیت الله خامنه‌ای اشاره می‌کرد که چند بار گفته است اسلام ساخت سلاح هسته‌ای را حرام کرده و ایران چنین سلاحی تولید نخواهد کرد.
ما به دلایل خودمون به هیچ وجه دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، نه تولید کردیم و نه تولید خواهیم کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت درک می‌کنند که طرف ایرانی خواستار تضمین‌هایی است و آنها این خواست‌ها را قطعاً در مد نظر می‌گیرند. Assurances or actions from us and we will certainly take those under consideration. اما ایران در پی چه تضمین‌هایی است؟ هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی در کانادا:
مهمترین تضمینی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اون هست و تنها آمریکاست که قادر هست که این تضمین رو به ایران بده در زمینه امنیت جمهوری اسلامی ایران هست. این معنا که بحث تغییر رژیم در ایران دیگه مطرح نشه، موقعیت ژئواستراتژیک ایران به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه خاورمیانه به حساب بیاد و در نهایت روابط ایران با دنیای خارج به خصوص آمریکا از حالت تنش خارج بشه و بعد بحث‌های دیگری، بحث هسته‌ای به نظر من بعد از اون قرار میگیره، به این معنا که آمریکایی‌ها به رسمیت بشناسن حق ایران رو به طور مشخص در مورد دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و در نهایت اینکه ایران بتواند بدون دغدغه خاطر به غنی‌سازی، حالا بحث بر سر این خواهد بود که این غنی‌سازی در درصد اون چقدر خواهد بود ادامه بده.
وزیر خارجه آمریکا در ضمن گفتن اینکه به خواست‌های ایران برای دادن تضمین‌هایی توجه می‌کنند، هشدار داد که روزنه دیپلماسی و گفتگو برای حل مسائل با ایران برای همیشه باز نخواهد ماند و ایران باید به زمان توجه کند. Diplomatic window for negotiations is open but will not remain open forever. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم بعد از گفتگوی ویدیویی با رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه گفته است که رهبران دو کشور انتظار دارند مذاکرات استانبول به نتایج ملموسی برسد و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد تحریم‌ها تشدید خواهد شد.
مینا بهارمست گزارش می‌داد. استانبول پایتخت مهمترین خبر جهان شده است. خبر چالش هسته‌ای جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و حمید فاطمی از رادیو فردا با استاب همین خبر را در رسانه‌های بین‌المللی جهان غرب پیگیری کرده است.
در آستانه برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در یادداشتی که روز جمعه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد نوشت ایران بارها اعلام کرده است که مخالف سلاح هسته‌ای است. علی اکبر صالحی افزوده است مذاکرات هسته‌ای در استانبول باید نگرانی‌های همه طرف‌ها را مد نظر قرار دهد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه خواستار اعتمادسازی طرفین شده و نوشته است مسائل پیچیده‌ای که چند دهه به آن پرداخته نشده در یک شب حل و فصل نمی‌شود. در مورد نتایج مذاکرات ایران و 5+1 پس از حدود 1.5 سال توقف تحلیل‌های زیادی منتشر شده که عموماً این مذاکرات را بسیار مهم و آخرین بخت برای حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک دانستند. شینهوا خبرگزاری رسمی چین، کشوری که حامی جمهوری اسلامی ایران است، در تحلیلی معتقد است که ایران در این مذاکرات امتیازات کوچکی خواهد داد. خبرگزاری دولتی چین به نقل از تحلیلگران نوشته است فشارهای عظیم اقتصادی بر ایران و کوبیدن بر تبل جنگ توسط اسرائیل و کشورهای غربی احتمالاً ایران را به سوی دادن امتیازات کوچکی سوق خواهد داد تا روزنه مذاکرات آینده و راه تلاش‌های دیپلماتیک بسته نشود. چین هوا می نویسد فشارهای اقتصادی که در اثر تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران وارد می شود بسیار عظیم و اثرات آن در کاهش ارزش ریال و افزایش شدید تورم مشهود است. خبرگزاری دولتی چین نرخ تورم را در ایران فراتر از تحمل مردم می داند و می نویسد به رغم تکذیب مقامات رسمی تحریم‌ها به شدت بر زندگی مردم عادی تأثیر گذاشته است. روزنامه نیویورک تایمز نیز نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی احتیاط‌آمیزی کرده و نوشته است اوباما و دیگر مقامات آمریکایی بارها در هفته‌های اخیر هشدار دادند که روزنه دیپلماسی دارد بسته می شود. از سوی دیگر به نوشته نیویورک تایمز صبر اسرائیل هم رو به انتهاست و رهبران ایران احتمالاً قبول دارند که در صورت شکست مذاکرات خطر عملیات نظامی بیش از همیشه خواهد بود. نیویورک تایمز در مقاله دیگری نوشته است در مذاکرات روز شنبه آمریکا و متحدانش امیدوارند آنقدر پیشرفتی حاصل شود که فوریت عملیات نظامی علیه ایران را کاهش دهد و مانع اقدام نظامی اسرائیل شود و ترتیب دور دوم مذاکرات در آینده نزدیک داده شود. روزنامه واشنگتن پست نوشته است در میان اعضای 5+1 در مورد اینکه نهایتاً چه نوع قرارداد هسته‌ای با ایران بسته شود و به چه شرط از فشار تحریم‌ها کاسته شود اتحاد نظر وجود ندارد. واشنگتن پست از قول سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه نوشته است ما درباره اینکه چه چیزی به ایران بدهیم تا به طور جدی وارد مذاکره شود واقعاً نظر مشترکی نداریم. ریابکوف اما تأکید می‌کند که در مورد جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران که وی آن را فاجعه بار می‌خواند اتحاد نظر وجود دارد.
حمید فاطمی در همین مجله از چند و چون آماده شدن شماری از دولت‌ها برای پیامدهای حمله احتمالی به ایران آگاه می‌شویم. از بالا رفتن قیمت‌ها در ایران می‌گوییم و از آخرین خبرها از لیگ برترها در ایران. آبی پوش ها به مصاف سبا رفتن چه عرقی کرده آرش برهانی. در ایران دفتر تحکیم وحدت به گفته های وزیر علوم جمهوری اسلامی واکنش نشان داده است. کامران دانشجو وزیر علوم به تازگی گفته است که دانشجویانی که به گفته او در فتنه سال 1388 نقشی داشتند حق ورود به دانشگاه ها را ندارند. دفتر تحکیم وحدت این گفته ها را افشای نقض آشکار حقوق دانشجویان ایران خوانده و محکوم کرده است. فرین عاصمی از رادیو فردا در این زمینه با مهدی عربشاهی دبیر پیشین تشکیلات دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده است پس از گذشت بیش از 2 سال از ناآرامی‌های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، چرا وزیر علوم حالا این حرف‌ها را مطرح کرده است؟ مهدی عربشاهی:
این موضوع که ما دانشجوی محروم از تحصیل داریم در ایران، دانشجویان داریم که اینا رو اجازه نمیدن به دانشگاه‌ها وارد بشن، موضوعی بود که تا حالا همیشه انکار میشد. حالا اینکه این بار آقای دانشجو اومد این صحبت رو مطرح کرد، حداقل درستی اون ادعاها رو از زبان یک مسئول جمهوری اسلامی نشون داد. خود آقای احمدی نژاد تو دوره انتخابات در مناظراتی که در دوره انتخابات داشته میاد و خیلی صریح میگه که ما چیزی به نام دانشجوی ستاره‌دار نداریم، ولی الان وزیر علوم میاد اعلام میکنه که کسانی که کلیه که در قضیه بعد از 88 در قضیه بعد از 88 حضور داشتن نباید وارد دانشگاه بتونن بشن. من فکر کنم دلیل مطرح شدنش الان یک نگرانی هست که ممکنه از فعال شدن دوباره فضای دانشگاه ها داشته باشن. برای یکی دو سال گذشته فضای دانشگاه این مقدار دچار رکود شده بود، اما امسال سال با اهمیتی هست و هم مسائل و روندهای بین المللی به سمت میره که ممکنه که تاثیرگذار باشه بر مسائل داخلی ایران. همین که به هر حال انتخابات ریاست جمهوری آینده در پیش هست و این احتمال رو ممکنه بدن دوباره فضای دانشگاه ها کمی فعال بشه، و به همین خاطر من فکر میکنم بیشتر این موضوع جنبه تحلیلی داره و یک جنبه بازدارنده داره از فعال شدن دوباره فضای دانشگاه ها.
در واکنش به حرفهای وزیر علوم، دفتر تحکیم وحدت بیانیه صادر کرده. در این بیانیه به چه نکاتی اشاره شده؟
نکته اصلی در این بیانیه این هست که استقبال کردن از اینکه وزیر علوم میاد و صراحتا این موضوع رو میگه و این دوگانگی که در کلام و عمل آقایون بوده کنار میره و پرده برمیخته و نشون داده میشه که واقعا دانشجویان در سالهای مختلف در ایران محروم از تحصیل بودن و ما این نقض حقوق دانشجویان رو شاهد بودیم. و به هر حال این تناقضی هم هست با ادعاهای دیگری که جمهوری اسلامی داره مبنی بر اهمیت علم و دانش در ایران. تأکیدی که وقتی میان در مورد انرژی هسته‌ای صحبت میکنن خیلی تأکید دارن برای اینکه به هر حال ما برای علم ارزش قائل هستیم. این ادعاها با هم نمیخونه اینکه شما چگونه میخواهید برای علم ارزش قائل بشید در صورتی که بخش بزرگی از افراد رو میخواهید از حقوق خودشون محروم بکنید. کسانی که در اعتراضات بعد از انتخابات حضور داشتن بسیار زیاد بوده به ویژه این عده و این درصد و این نسبت در دانشگاه ها خیلی بالاتر از مردم عادی هم بوده و این اعتراض رو بیان کردن دفتر تحکیم وحدت به این که چرا این گونه میخواد حقوق دانشجویان تضییع بشه، هرچند ما تصور میکنیم که نمیتونن این کار رو عملیاتی بکنن و بیشتر در سطح تهدید میمونه برای جلوگیری از فعالیت های آینده.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از فعالان دانشجویی در زندان هستند، در بیانیه تحکیم هم بهشون اشاره شده، تعداد زیادیشون ممنوع از تحصیل شدن و احضار شدن به کمیته‌های انضباطی، حتی فکر میکنید که چرا اینقدر فشار بر دانشجویان همچنان ادامه داره و الان وزیر علوم دوباره این مسئله رو مطرح کرده و فشار بیشتری بر دانشجویان وارد کرده؟
هنوز حتی در بین زندانیان سیاسی هم شاید سخت‌ترین شرایط مال دانشجویان زندانی هست. یعنی به هر حال بقیه زندانیان هم شرایط خیلی دشواری دارن، اما کمابیش از امکان مرخصی بهره‌مند شدن. اما هنوز ما می‌بینیم مجید توکلی، مجید دوری یا ضیاء نوروی به رغم اینکه نزدیک به 3 سال از زندانشون می‌گذره حتی از یک مرخصی هم برخوردار نیستم. و این برخوردهایی که با دانشجویان فعالای جنبش دانشجویی میشه نشون دهنده نگرانی اونها هست از فعال بودن دانشگاه و اینکه برام همیشه دانشگاه بوده که موتور محرک جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده و جنبش دانشجویی بوده که تقویه می‌کرده سایر جنبش‌های اجتماعی و جریانات سیاسی رو و سعی دارن می‌کنن که این نهاد رو مهار بکنن.
مهدی عربشاهی: همچنان در ایران همزمان با افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی در ایران، دولت محمود احمدی نژاد با افزایش 17% قیمت روغن نباتی هم موافقت کرده است. قیمتها را در ایران پی در پی چرب‌تر می کند. همزمان نرخ مکالمات در واقع تلفنی در استانهای تهران و البرز نیز افزایش یافته است. صدای مراجع تقلید شیعیان هم در آمده، آنچنان که بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برنج در شمال ایران کیلویی 4000 تومان و در تهران 4500 تومان. تخم مرغ شانه‌ای 6000 تومان. اینها آخرین خبرها از افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران هستند. در این زمینه سایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است محصولات لبنی 15% گران شده است و در 10 روز گذشته کره اصلا در بازار توزیع نشده است. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت اصغری رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمگذار میهن شبکه توزیع و واسطه ها را مسئول گرانی دانسته است. جمیل علیزاده شابق دبیر انجمن برنج ایران نیز به مهر گفته است عدم تولید برنج جدید، دلالان و سوداگران برنج، گران شدن هزینه سوخت و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از عوامل گرانی هستند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، تولید کنندگان فراورده های لبنی افزایش هزینه تمام شده و مقرون به صرف نبودن تولید، کمبود شیر خام، نوسان اخیر نرخ ارز و مشکلات واردات را عامل اصلی کمبود و گرانی شیر و لبنیات قلمداد کردند. بر اساس این گزارش، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تمام کارشناسانی که قدرت اجرایی دولت در فاز اول را تحسین می کردند، اکنون دولت را از اجرای فاز دوم برحذر می دارند. در همین خصوص، می توان به انتقاد علی لاریجانی، رئیس مجلس در حدود 10 روز پیش اشاره کرد. او گفت اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی کند، بلکه آن را تشدید خواهد کرد. اما این انتقاد از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نماند و او روز پنجشنبه در جریان سفر خود به استان هرمزگان بدون اشاره به گرانی‌های اخیر گفت ما گفتیم هر ایرانی میتواند 70 تا 80 هزار تومان در ماه دریافت کند، اما این گفته به مذاق برخی ها خوش نیامد و سعی کردند با سنگ اندازی جلوی اجرای مرحله دوم هدفمندی را بگیرند. اما انتقادها در داخل حکومت محدود به علی لاریجانی نیست. غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی نیز درباره گرانی‌های اخیر خواستار توضیح کامل مسئولان اقتصادی کشور شده است. در این حال آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعیان، با اشاره به ارائه آمار تورم 21% از سوی مراجع دولتی گفت شاهد قیمت‌هایی هستیم که جهشی بالا می‌روند. آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید نیز به دولت توصیه کرد جلوی تورم و مشکلات اقتصادی را بگیرد و افزود گرانی با هیچ کس شوخی ندارد. با این همه به نوشته روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران باز هم باید در انتظار افزایش قیمت بود. برای مثال روزنامه قدس نوشت در صورتی که نرخ سوخت شرکت‌های هواپیمایی برای پروازهای خارجی افزایش یابد، قیمت بلیط پروازهای خارجی بین 250 تا 300 هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین روزنامه جهان صنعت از احتمال افزایش قیمت بلیط متروی تهران خبر داده است.
مراجع تقلید شیعیان نیز از گرانی سرسام‌آور در ایران نگران شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO که 7 کشور عضو اتحاد شوروی سابق را گرد هم آورده، برای مقابله با پیامدهای درگیری نظامی احتمالی با ایران برنامه‌ای آماده کرده است تا در صورت وقوع چنین رویدادی غافلگیر نشود. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی بر آن است که هنوز فرصت حل فصل سیاسی دیپلماتیک مناقشه هسته‌ای ایران از میان نرفته و امیدوار است اوضاع پیرامون این مسئله به درگیری نظامی نینجامد. نمایندگان بلندپایه 6 کشور از 7 کشور عضو این سازمان طی کنفرانس ویدئویی مناقشه هسته‌ای ایران را از اصلی‌ترین چالش‌های امنیتی روز دانستند. نیکلای باردیوژه، دبیر سازمان پیمان امنیت دست جمعی، تأکید کرد که این سازمان به شدت مخالف حمله نظامی به ایران است، اما به ناچار خود را برای پیامدهای احتمالی آن آماده کرده. او در پی این نشست به خبرنگاران گفت:
ما говорили о развитии механизма коллективного реагирования на чрезвычайные ситуации, о взаимодействии по линии.
گفتگوی ما پیرامون اقدامات مشترک در واکنش به وضعیت اضطراری و اینکه چه گام‌های دیپلماتیکی هنوز می‌توان برای دوری جستن از این وضعیت برداشت متمرکز بود. از سوی دیگر این سازمان اقداماتی را بررسی کرد که باید برای مقابله با هجوم آوار به کشورهای شمال ایران و افزایش فعالیت‌های تندروها و تروریست‌ها در این منطقه انجام شود. اما این اقدامات تا زمانی که امید حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران از بین نرفته روی کاغذ باقی می‌ماند. این موضع ماست که خواستیم آن را خاطر نشان کنیم.
در ماه جاری این دومین بار است که نمایندگان سازمان پیمان امنیت دست جمعی اوضاع پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار می‌دهند. هفته گذشته نمایندگان این سازمان در استانه پایتخت قزاقستان با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند گزینه زور برای حل مسئله هسته ای ایران را از روی میز بردارد. به گفته بردیوژ دبیر این سازمان، جنگ با ایران مانند زلزله خواهد بود که لایه‌های امنیتی موجود را جابجا خواهد کرد و نه تنها منطقه که کل دنیا را در مرز عدم ثبات قرار خواهد داد. ایگر لکین فرالوف نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز در این باره به خبرنگاران گفت:
Конечно, отслеживаем ситуацию, то что Иран вообще граничит с Арменией, потом через Каспий граничит с Казахстаном и с Российской Федерацией.
ما اوضاع پیرامون ایران را زیر نظر داریم. ایران با ارمنستان هم مرز است و از طریق خزر همسایه قزاقستان و روسیه به شمار می‌رود و اگر تنش‌ها پیرامون ایران به مرحله بحرانی برسد، این مسئله برای روسیه و دیگر اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز مشکل آفرین خواهد بود. موضع ما این است که طرفین باید با حفظ خیشتنداری از اقدامات تحریک‌آمیز و از توسل به زور برای حل مسائل موجود بپرهیزند.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی اقداماتی را که برای مقابله با پیامدهای درگیری احتمالی علیه ایران در نظر دارد منتشر نکرد. به گفته مقام‌های این سازمان برنامه داشتن الزامی است، اما امیدواریم که نیازی به آن نشود. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مرکز امنیت بین‌المللی در مسکو، می‌گوید:
сейчас иранцам и тактически, и стратегически невыгодно идти на крайнее обострение ситуации.
امروزه نه از لحاظ تاکتیکی و نه استراتژیک به نفع ایران نیست که تنش‌ها پیرامون این کشور تشدید شود. از سوی دیگر نیز به نظرم اسرائیل به تنهایی قادر به غلبه بر ایران نیست، یا دست کم بهایی که باید بابت این حمله پرداخت کند بسیار بالاتر از منافع آن است. آمریکا نیز در وضعیتی نیست که بخواهد گرفتار جنگی جدید شود. به همین دلیل همه به مذاکرات با ایران چشم دوخته‌اند. اما اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، احتمال حل مسئله هسته‌ای ایران از راه نظامی افزایش می‌یابد.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی از سازمان‌های فعال نظامی در آسیای مرکزی و قفقاز است که 7 عضو کنونی آن روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان هستند. این سازمان اواسط ماه آینده میلادی 20 سالگرد امضای این پیمان و 10 سالگرد تأسیس این سازمان را جشن می‌گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
هفته 30 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز با بازی استقلال و سبای قم به پایان می‌رسد. استقلالی‌ها هم اکنون 2-0 از حریف پیشند. و چون همیشه هفته همیشه هفته های پایانی لیگ هم البته بسیار هیجان انگیز است. فریبرز غریب، کارشناس رادیو فردا، هم اکنون در ارتباط مستقیم با ماست و از نتایج هفته 30 میگوید. آقای غریب.
بله، همونجور که آقای طاهری شما اشاره کردین، با سلام به شما و شنوندگان. این هفته های پایانی بازی ها داغ شده. هم سه تیم صدر جدول که رقابت قهرمانی دارند، سپاهان صدرنشین که دیروز مقابل پرسپولیس 1-1 مساوی کرد در اصفهان، و استقلال و تراکتور سازی. استقلال همونجوری که شما اشاره کردین تا این دقیقه، یعنی دقیقه 28 بازیش، در برابر سبای قم 2-0 جلوه. تفکرات تاکتیکی، تقابل این تفکرات تاکتیکی دو مربی از دو نسل متفاوت، آقای طاهری، پرویز مظلومی سرمربی آبی‌ها و عبدالله ویسی سرمربی جوان سبا. در دقیقه 10 سبایی‌ها یک بار به تیر دروازه استقلال کوبیدند، اما استقلالی‌ها رفته رفته به خودشون اومدن، بازی رو در اختیار گرفتن. دقیقه 16 پژمان منتظری، دفاع جلو اومده استقلال، روی پاس فریدون زندی اولین گل آبی‌ها رو زد. دو دقیقه پیش هم دقیقه 26 یرکوویچ از فضای بین خط دفاعی سبا استفاده کرد و با ضربه سر گل دوم آبی‌ها رو به ثمر رسوند.
آقای غریب، امروز 7 بازی دیگه هم برگزار شد. نتایج این بازی‌ها و اصولاً وضعیت جدول رو بفرمایید.
بله، تراکتور سازی با 2 گل فولاد خوزستان رو برد. تراکتور با این برد الان 56 امتیازی، اومده ردیف دوم. سپاهان 59 امتیاز داره، اول منهای امتیازات استقلال که با 55 امتیاز قبل از این بازی، یعنی اگر استقلال 3 امتیاز این بازی رو بگیره، دوباره میاد پشت سر و نفس به نفس سپاهان در ردیف دوم جا میگیره. داماش گیلان امروز 2-1 مثل سرچشمه رو برد. فجر شیراز با 2 گل ملوان رو شکست داد. مثل کرمان 3-2 شاهین بوشهر رو برد. صنعت نفت و ذوب‌آهن 1-1 شدن. نفت تهران و شهرداری تبریز بدون گل مساوی شدن و راه آهن تیم علی دایی تو خونه سایپا با 1 گل پیروز شده، تقریبا یه نفس راحتی کشید و اومد ردیف 13 جدول.
با سپاس از شما، فریبرز غریب بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران. مراد ویسی اینجاست با تازه ترین خبرها. با سلام.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. اما مهمترین سرخط مهمترین خبرها در 24 ساعت گذشته. در کره شمالی رهبران کشورهای مختلف اقدام این کشور را در پرتاب موشک محکوم کردند. کره شمالی امروز رسما اعلام کرد عملیات پرتاب ماهواره‌اش به شکست انجامیده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز در مورد نحوه برخورد با اقدام کره شمالی قرار است جلسه اضطراری تشکیل دهد. اما در استانبول و مذاکرات ایران و گروه 5+1، هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران وارد استانبول شده و با هیئت چینی دیدار کرده است. در همین ارتباط علی باقری معاون دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار کرده. این مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 قرار است فردا در استانبول برگزار شود. وزیر خارجه امریکا نیز در این ارتباط اعلام کرده تضمین‌های احتمالی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد. در میانمار و پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمانی در این کشور، نخست وزیر بریتانیا در سفری بی سابقه به این کشور رفته است تا با رئیس جمهوری و رهبر مخالفان این کشور دیدار کند. خانم آن سان سوچی رهبر مخالفان دولت میانمار در انتخابات پارلمانی این کشور به پارلمان راه یافته بود و حزب وی موفق شده بود 44 کرسی از 45 کرسی انتخابات میان دوره‌ای را کسب کند. اما در سوریه در دومین روز از آتش‌بس در این کشور تظاهراتی در چندین نقطه برگزار شده و دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. آتش‌بس بین نیروهای ارتش آزاد سوریه و ارتش سوریه از صبح پنجشنبه برقرار شده است. شورای امنیت نیز تصمیم گرفته است در مورد اعزام ناظران بین‌المللی به سوریه جلسه‌ای برگزار کند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اقدام مسئولان ورزشی امارات در لغو مسابقه دوستانه دو کشور را تقبیح کرده است. این مسابقه از سوی امارات پس از بازدید رئیس جمهوری ایران از جزیره ابو موسا لغو شد.
مراد ویسی بود با تازه ترین خبرها. مجله شامگاهی روز تعطیل پیش روی شماست. این بار پر و پیمانتر از همیشه با رویدادهای روز خبری. یک روز پس از برقراری آتش بس در سوریه، شورای امنیت سازمان ملل متحد عصر امروز پیشنویس قطعنامه اعزام ناظران به این کشور را به رأی می‌گذارد. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌ها، معترضان در دمشق دست به تظاهرات زدند. مینا بهارمست از آخرین تحولات در سوریه گزارش می‌دهد.
در پیشنویس قطعنامه‌ای که قرار است امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته شود، اعزام 30 ناظر بین‌المللی در مرحله اول در نظر گرفته شده. همچنین از دولت سوریه خواسته می‌شود به همه تعهداتش عمل کند، سربازان و سلاح‌های سنگین را از مراکز پرجمعیت شهرها خارج و به پادگان‌ها بازگرداند و از همه طرف‌ها خواسته می‌شود فوراً به هر نوع اقدامات مسلحانه، بازداشت‌های خودسرانه، آدم‌ربایی و شکنجه پایان دهند. این قطعنامه مطابق طرح کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه تهیه شده که در آن گفته می شود پس از برقراری آتش بس و خروج ارتش از مراکز شهرها، ناظران بین المللی برای نظارت بر حفظ آتش بس در این مناطق مستقر می شوند تا زمینه آغاز مذاکره میان دولت و مخالفان برای گذار سیاسی فراهم شود. دولت سوریه اعلام کرده که با طرح عنان موافق است و از بامداد پنجشنبه عملیات ارتش در شهرهای محل درگیری متوقف شد. اما همزمان حق پاسخ دادن به حملات احتمالی آنچه که تروریست‌های مسلح می‌خواند را برای خود محفوظ دانسته است. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت به همین نکته اشاره کرد. The Syrian government has
ended the violence on its side. دولت ما خشونت را متوقف کرده و از آنهایی که بر گروه‌های مسلح نفوذ دارند هم انتظار دارد از این گروه‌ها بخواهند به خشونت پایان دهند.
گزارش‌ها حاکی است آتش‌بسی که از صبح پنجشنبه در سوریه برقرار شد در مجموع حفظ شده. اگرچه صبح جمعه میان ارتش سوریه و شورشیان در استان ادلب در نزدیک مرز ترکیه درگیری‌های رخ داد. همزمان شورای ملی مخالفان بشار اسد از معترضان خواسته بود روز جمعه دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند تا معلوم شود که دولت حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را محترم می‌شمارد یا نه. وزارت کشور سوریه نیز اعلام کرده که تنها با مجوز اجازه برگزاری تظاهرات می‌دهد. شورای ملی مخالفان همچنین خواستار اعزام هرچه سریع‌تر ناظران بین‌المللی شده است. اگرچه دولت سوریه میگوید به طرح کوفی عنان وفادار است، اما بنابر گزارش‌ها هنوز ارتش و سلاح‌های سنگین را از مراکز پرجمعیت خارج نکرده. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت گفت: As of this moment,
the situation looks calmer. وضعیت در حال حاضر آرام به نظر می رسد و ما به دقت مراقب اوضاع هستیم، اما از آنجایی که دولت سوریه به وعده های قبلی خود عمل نکرده، جهان به حسن نیتش با دیده تردید می نگرد.
چین و روسیه هم که قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت درباره سوریه را وتو کرده بودند، از طرح اعزام ناظران حمایت کردند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت موضع کشورش را این گونه توضیح داد:
ما از اعزام ناظران به سوریه حمایت کرده ایم و امیدواریم روز جمعه با تصویب قطعنامه اولین گروه ناظران به زودی عازم سوریه بشن تا هر نوع تلاشی برای برهم زدن وضعیتی رو که پس از توقف خشونت‌ها اکنون حاکم شده ردیابی کنن.
و در آخرین ابراز نظرها، نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه صداقت بشار اسد را برای پایان دادن به خشونت زیر سوال برد و گفت که تردید دارد که بشار اسد واقعا خواستار برقراری آتش بس باشد.
موشک خبرساز و بحث‌انگیز کره شمالی امروز دقایقی پس از پرتاب بر فراز دریای زرد متلاشی شد. اطلاعاتی بیشتر از حمید فاطمی.
تلویزیون دولتی کره شمالی خبر شکست پرتاب موشک این کشور را بدین شکل تایید کرد که گفت ماهواره کره شمالی نتوانسته است در مدار زمین قرار گیرد.
چیگو کانچوگی سونگ پانگیونگ سونگ ساموگا گیدو چینیبه سنگونگهاجی موتسنیدا.
جمهوری خلق کره شمالی نخستین ماهواره عملیاتی خود کوانگ میونگ سونگ 3 را در ساعت 7:38 دقیقه صبح جمعه از پایگاه سوها به فضا پرتاب کرد. این ماهواره مشاهداتی زمین نتوانست در مدار تعیین شده قرار گیرد. دانشمندان، تکنسین‌ها و کارشناسان مشغول بررسی دلایل این شکست هستند.
پیش از انتشار این اطلاعیه تلویزیونی کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی خبر داده بودند که موشک سه مرحله کره شمالی کمی بعد از پرتاب متلاشی شده و قطعات آن در فاصله 165 کیلومتری سئول، پایتخت کره جنوبی، به دریا فرو ریخته است. جامعه بین المللی پرتاب این موشک را قبلا محکوم کرده بود و رهبران گروه 8 این اقدام را نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دانسته بودند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که کشورش یکی از اعضای گروه 8 است گفته بود جامعه جهانی از کره شمالی خواسته است از پرتاب موشک دوربرد بپرهیزد و این به گفته لاوروف موضع همه کشورهای درگیر در مذاکرات شش جانبه با کره شمالی است. در مذاکرات شش جانبه که به منظور جلوگیری از فعالیت‌های نظامی هسته‌ای و موشکی کره شمالی انجام می‌گیرد، کشورهای روسیه، آمریکا، ژاپن، چین و دو کره شرکت دارند. یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن نیز در سخنانی در پارلمان این کشور پرتاب موشک کره شمالی را به شدت محکوم کرد.
پرتاب امروز موشک توسط کره شمالی برای ملت ما قابل پذیرش نیست.
ما قویاً به کره شمالی معترضیم و بدین وسیله خشم خود را ابراز می‌کنیم. دولت ژاپن بر اساس قطعنامه‌ای که به تازگی تصویب شده از کره شمالی مصرراً می‌خواهد تمام قطعنامه‌های سازمان ملل را رعایت کند و قویاً می‌خواهد که کره شمالی درباره طرح‌ها و اقداماتی که برای حل مسئله هسته‌ای، موشکی و موضوع آدم‌ربایی‌ها انجام داده اطلاعات دقیق در اختیار ژاپن قرار دهد.
دولت توکیو کره شمالی را متهم می‌کنند که در سال‌های 1977 تا 83 ده‌ها ژاپنی را ربوده است تا از آنان در مدارس جاسوسی کره شمالی استفاده کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید نیز گفت کره شمالی با این اقدامات تحریک‌آمیز فقط بر انزوای خود می‌افزاید و پولش را برای تسلیحات و تبلیغات در حالی هدر می‌دهد که مردم این کشور گرسنه هستند. در حالی که کره شمالی اعلام کرده بود هدفش از پرتاب این موشک قرار دادن ماهواره‌ای مطالعاتی در مدار زمین است، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای دیگر پرتاب ماهواره را پوششی می‌دانستند برای آزمایش موشک‌های دوربرد نظامی.
با یادی از فریدون پور رضا به پایان مجله شامگاهی جمعه نزدیک می‌شویم. فریدون پوررضا از شناخته شده‌ترین خوانندگان و موسیقیدانان گیلک بود که سبکی جدید در موسیقی فولکلور شمال ایران پدید آورد. شهرام میریان از رادیو فردا گزارش و گفتگویی دارد با فرنین پوررضا، پسر فریدون پوررضا که در آلمان موسیقی جاز می‌نوازد. میدان وقتی میدان پر بندره میاره یه دره پشکی بردنره بیشید خبر بدید اون زمانره چاره بول بنی فدی یار کمره بلید بول بنی بخاره بهار دو خنه میداره نهی کابره کدوش سردره بجاره.
آقای فردین پوررضا، هنرمند ساکن آلمان، در آغاز لطفاً از ویژگی‌های هنری پدرتون زنده یاد فریدون پوررضا به ما بگین.
ویژگی کاری پدر من بیشتر در جمع‌آوری کارهای فولکلوریک بوده، یعنی کارهایی که کسی به سراغش نمی‌رفت و از اونجایی که ایشون در دوران نوجوانیشون سیلی‌های زیادی از روزگار خورده بودن، صداشون یک صدای مه گرفته و به غربت نشسته بود. به خاطر همین توصیه شد بهش که جمع‌آوری کنه کارهای فولکلور و پدرم هم این کارو کرد و سعی می‌کرد دقیقاً با لهجه اونا کارها اجرا بشه. یک وفاداری، یک خاصی نسبت به این مسئله داشت. بارها من بهش پیشنهاد می‌کردم، می‌گفتم که پدر چه اشکالی داره که یک ترانه فولکلوریک با یک تنظیم غربی ارائه بشه. منتهایشون مخالف این مسئله بودن، می‌گفتن کار فولک چون درخواست است از مردمی که آگاهی موسیقیایی ندارن و از دل میاد نباید رنگ و بزک بگیره به خودش، باید همونطور اوریان و زیبا منتقل بشه به مردم. و اینکه ترانه‌های فولکلوری خود از سال 1340 شروع کردن به جمع کردن و در کنارش مسئله موسیقی ملی، کاری که زحمت زیادی داریم رابطه کشید. ایشون نزد استاد در دشتی پایی اولی موسیقی ملی رو نزد ایشون یاد گرفتن، بعد در محضر استاد بنان بودن و موسیقی سنتی ایران و دستگاه‌ها و گوشه‌ها رو یاد گرفتن.
آقای فردین پوررضا، پرسش بعدی من درباره کتابی است که پدرتون فریدون پوررضا نوشتن.
این کتاب دقیقاً یک کتاب 1500 صفحه‌ای با ویراستاری آقای عباسی در رابطه با واژه‌ها، گویش‌ها، ضرب المثل، در مورد همه چیز. فصل اولی کتاب در رابطه با کارهای خودشونه، چون پدر من در بین خواننده‌های محلی و فولک بیشتر این کار رو داره، یعنی ضبطی کارهای ایشون باید بالای 370 تا باشه حداقل.
و این کتاب آقای فردین پوررضا چاپ نشده تا به حال؟ بله،
یک چاپ فقط شده از روش که پدر من اینو تقدیم کرد به خواهر من که تنها دختر خانواده است، با از دست رفتن مادر من در حق ما مادری کرد. آرزوش این بود که این کتاب به چاپ برسه و منتشر بشه. دقیقاً در روی کتاب با مقدمه‌ای از استاد شاملو شروع میشه، چند تا نقطه اول، بعد اگر دنیا اینقدر سیاه نبود چه راحت میشد در این جمع به عمق سعادت دست پیدا کرد و مصداق این کلمه را به چشم خود دید. اما آنچه پوررضا برای ما خواند روایت فاجعه تلخ حیات ملتی بود که تار و پود غم و شادیش از جنس واحدی است. نازم ناری می امر باری تی مار درسی امن میاری میار کده چون نشماره گود عروسی خدا شلد نباره میار کده چون نشماره.
و من علیرضا طاهری ساعت 10 باز در خدمت خواهم بود. آخرین خبر این که استقلال 3 سبا